وقل رب زدنی علما.
صفحه 204. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. و کسانی که مسجدی رو گرفتن به خاطر ضرر زدن، زیان وارد کردن و کفر ورزی و جدایی انداختن بین مؤمنان و کمینگاهی برای کسی که با الله و رسولش مبارزه می کند از قبل، و قطعا قسم می خورن که ما جز خوبی قصدی نداشتیم، ولی الله گواهی می دهد که آنها دروغ می گویند. یک صف دیگر از منافقان که حالا جزء سردسته های منافقان هستند، اومدن یک مسجد رو بنا کردن شباهت به مسلمان ها، و یکی از شبیهترین کارها نماز مسجده که جزء شعارهای برجسته دین اسلامه. آنها برای اینکه همرنگ مسلمان ها بشن تا در لباس مسلمان ها بیشتر بتونن صدمشون رو وارد بکنن، مسجد رو بنا کردن، و این صفحه در مورد این کارشون بیان میکنه. یعنی داره به مسلمان‌ها آموزش میده که شما گول ظاهر نخورید، حتی اگر مسجدم بنا بکنن ولی کارهاشون اهدافشون از رو غرض باشه، اون مسجدم پیش خدا اعتبار نداره، پیش شما هم اعتبار نداشته باشه. میگونه که مسجد رو بنا کردن به هدف ضرر زدن و برای کفر ورزی و ترویج کفر، این دو تا هدف. سوم بین مؤمنان، که اون هم به پیغمبر تلاش کرده بین مؤمنان الفت ایجاد بکنه، جمعشون رو جمع بکنه. اونا مسجد رو بنا کردن که بین مسلمان ها تفرقه ایجاد بکنن، یعنی صفشون رو جدا بکنن. مثلا تصور بکنید وقتی که افراد میان تو مسجد اونها، خب میتونن برشون سلطه داشته باشن، نفوذ بکنن، طبق برنامه خودشون بهشون آموزش بدن، و کم کم از صف مسلمان ها و کسانی که همراه پیغمبرن و مؤمنان هستن اونها رو بکشونن به سمت خودشون. نتیجه این میشه که تأثیرگذاری مؤمنان بر اونها کم میشه و تأثیرگذاری منافقان بر اونها بیشتر میشه، و به این شکل میتونن خودشون رو و افکارشون رو ترویج بدن. خب یه پایگاه میخوان برای این کار، و بهترین پایگاه به شکل مسجد، به نام مسجد حالا احداث کردن. پس این سه تا هدف، بین صف مؤمنان جدایی بندازن و یارکشی بکنن، برای خودشون گروه تشکیل بدن. و ارصاد لمن حارب الله و رسوله من قبل، و کسانی که با خدا و رسولش در جنگ هستن. حاربه پس محض اختلاف فکری نیست که اونها افکار دین اسلام رو قبول ندارن، افکار مؤمنان رو قبول ندارن، بحث ستیز جنگ، و اینها برای جنگیدن با خدا و پیغمبرش که طبیعیه اونایی که ایمان آوردن به خدا و پیغمبر با مؤمنان با اونها هم مشکل دارن. خب اینا در حال ستیز و جنگن با خدا و پیغمبرش، از قبل هم همین برنامه رو داشتن، و حالا این مسجد میشه برای محل به حساب اجرای برنامه ها، و یک کمینگاهی ارصاد، یعنی کمینگاه در محل امن خودش رو قرار بده، و اون برنامه ها رو، برنامه هایی که جنگ و ستیز دارن با خدا و پیغمبر، از اونجا از پشت اون صحنه بخواد اجرا بکنه. اینم هدف دیگرشون از بنای اون مسجد. تازه بعد از اون قسم هم میخورن و لا یحلفون، نه دو تا تأکید داره بیان میکنه که ما قصدمون خیره، ما میخوایم که مردم در این مسجد به رشد برسن، چون میدیدن مسجد پیغمبر چقدر مشکلات مردم از مسجد پیغمبر حل میشد. اونا میگفتن که ما از این مسجد هم میخوام مشکلات مردم رو حل بکنیم، مسائل اجتماعی رو حل بکنیم، چون رسالت مسجد فقط برای نماز عبادت که نیست، برای همه توسعه های اجتماعی و فردیه. میگفتن ما هم قصدمون خیره، مثل پیغمبر که داره در مسجدش این کارا رو انجام میده، ما هم همون کارها رو قشنگ میخوایم انجام بدیم. ولی میفرماید که الله گواهی میداد که اونها قطعاً که دارن دروغ میگن، اونها کاذبن، دروغگو هستن. لا تقم فیه ابدا، لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. هرگز در اون نیست. قطعا مسجدی که بنا شده بر اساس تقوا از روز اول، اون شایسته تر هست که درش بیستی. در اون مردانی هستند که پاکیزگی رو دوست دارن و الله هم پاکیزگان را دوست دارد، چون میخواستن که از پیغمبر دعوت بکنن برای افتتاحی مسجد. خب بحث جنگ تبوک هست و قبلی که پیغمبر بره به جنگ مسجدشون آماده شد و بعد از پیغمبر دعوت کردن که بیا برای رسمیت افتتاحی مسجد و برای جا انداختن مسجد، و این که اتفاقا مهمتر از همه که پیغمبر تأیید کرده باشه این مسجد رو تا بهتر و قویتر بتونن عمل بکنن، از پیغمبر دعوت کردن که بیا مسجد. خب پیغمبر گفت باشه میام، ولی الان دیگه در حال سفریم و جنگی اتفاق افتاده، ما باید بریم. و وقتی که رسول الله رفت، حالا در مسیر برگشت این آیات داره نازل میشه که تو مبادا در مسجدشون پا بذاری که از رفتن تو سوء استفاده بکنن و خودشون رو قوی تر بکنن، از شخصیت تو استفاده بکنن. میگه هرگز در اون مسجد پا نذار، لا تقوم فیه ابدا. و مسجدی که از روز اول بر تقوا بنا شده، اسسه یعنی بنا شده، تأسیس شده بر تقوا، یعنی بر اون چی که خدا دوست داره، بر هم عبادت، هم مسائل اجتماعی، هم مسائل فردی، هم رشد انسان‌ها، اینها چیزی که خدا دوست داره تقوا. تمام برنامه‌های دین اسلام میشه تقوا. میگه مسجدی که بر این اساس بنا شده از روز اول به قصد خوب و خیر و خیرخواهی، میگه این تو درش برو بیست، این سزاواره که درش بیستی. احق ان تقوم فی، که در اونجا مردانی هستن که پاکیزگی رو دوست دارن، یعنی اومدن که پاک بشن، پاک بشن از حسد، از غرض ورزی، از بد اخلاقی، چشمشون پاک بشه از بد دیدن، زبانشون پاک بشه از بد گفتن، میخوان پاک بشن، دلشون پاک بشه از کینه. در اونجا مردانی هستن که پاکیزگی، پاکی رو دوست دارن، حالا هم پاکی معنوی میشه، دل و قلب و زبان و اینها میشه، و هم پاکی ظاهری میشه، جسمی میشه. خدا هم اتفاقا تأیید میکنه والله یحب المطهرین، اینها رو دوست داره، اونه که دنبال پاکی هن، خدا اینها رو دوست داره، یعنی مردانی که در مسجد رشد کردن، یعنی دارن تربیت میشن، حالا بچه های کوچه که بزرگ میشن یا آدم های بزرگ که در مسجد دارن رشد میکنن، یعنی مسجد یه همچه افرادی میسازه، افرادی که پاکن، پاکی رو دوست دارن، دیگه مأواشون، محل رشدشون میشه مسجد. میگه در این مساجد یه همچه افرادی دارن رشد میکنن، خدا هم اینها رو دوست داره، چون خدا پاکیزگی رو دوست داره. افمن اسس بنیانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا پس کسی که تأسیس کرد بنیانش رو، اساس و شالودش رو بر تقوا از جانب الله و رضایت الله، اون بهتره یا کسی که تأسیس کرده بنیانش رو بر لبه پردگاهی در حال ریزش که اون رو سقوط میدهد در آتش جهنم و الله قوم ظالم رو رهنمود نمیسازد؟ حالا مقایسه میکنه که بین دو چیز یا بین دو کس، حالا امکان داره بنیاد، اون بنیاد یک مسجد باشه، بنیاد یک ساختمان باشه، و امکان داره هم بنیاد شخصیتی آدم باشه. میگه کسی که بنیادش رو گذاشته بر تقوا از خدا، تقوای خدا رو داره، خدا رو لحاظ میکنه، براش خدا مهمه و رضایت خدا، خواسته های خدا هم براش مهمه. کسی که وجودش رو، شخصیتش رو بر این بنا میکنه، یا ساختمونش رو، مسجدش رو بر این بنا میکنه، این آدم بهتره، یعنی داره مقایسه میکنه و جوابش به خودمون واگذار میکنه. این بهتره آیا یا کسی که بنیادش رو شالودش رو شاکلش رو گذاشته بر یک گوشه پرتگاهی، شفا یعنی یک گوشه، یک کناره، لبه، جروف در یک بلندایی هست که اون بلندا در پرتگاه قرار داره و زیرش انگار خاکها رفته، مثلا زیرش تو خالیه، خاکها سسته، این میشه جروف در بلندی مشرف بر سقوط. هار یعنی اصلا سست، یعنی بی اعتبار، کهنه، فرسوده. برای گوشه لبه پرتگاه فرسوده، خب کدوم بهتره؟ کسی که بنیاد شخصیتیش رو اونجور بر اساس دستورات خدا، قرآن، دین اسلام بنا کرده، زندگیش رو اونجوری بنا کرده، اون بهتره؟ خانوادش رو اونجوری بنا کرده، اخلاق و سلوکش، اقتصادش، رفتارش، صحبتهاش، همه چی مد نظرش خداست و اونجوری داره زندگی میکنه، زندگیش رو بنا کرده، میگه این بهتره؟ یا کسی که زندگیش رو بنا کرده بر یک لبه پرتگاه سست که اون میشه غیر از دستورات خدا، بر اساس این قانون و اون مقررات و دلبخواهی خودش و این دین و اون یکی دین، و اینها همه بر لبه پرتگاه سستی هستن، کدوم بهتره؟ نتیجه این میشه فنها ربیهی فینار جهنم، ریزش میکنه، سقوط میکنه، اون شخص رو هم با خودش سقوط میده، فنها ربیهی، یعنی اون رو همراه خودش میکشونه به سمت سقوط، تا کجا؟ فینار جهنم، تا قرار میگیره در آتش جهنم، کدوم بهتره؟ والله لا یهدی القوم الظالمین، و الله قوم ظالم رو رهنمون نمی کنه، اونها رو هدایت نمی کنه، یعنی به اونها روش زندگی به اونها یاد نمیده، اونها رهیاب نمیشن که راه درست چیه. چرا؟ چون ظالمن، خواهانش نیستن، اینها هدایت گیرشون نمیاد. لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبة فی قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله علیم حکیم. پیوسته به استمرار بنیانشون، همون بنیانی که بنا کردند، مدام در شک و اضطراب هست در قلبشون تا زمانی که قلبشون تکه پاره بشه، الا اینکه قلبشون تکه پاره بشه، و الله دانای حکیمه. حالا همون ساختمانی که بنا کردن، ساختمان واقعی یا ساختمان شخصیتیشون بنا کردن، خب حالا این لا یزالو یعنی اون به استمرار، یعنی دائما، یعنی کار یه روز دو روز نیست، یه ساختمانی که بنا کردن، اون ساختمانشون، بنیانهم همون ساختمانشون، الذی بنوا همونی که بنا کردن، همون جوری که زندگیشون رو بر اساس اون تنظیم کردن، میگه دائما اونها در شک و حیرتن. ریبه یعنی اضطراب، شک، حیرت، عدم آرامش، اینها در دلشون اینجوریه، مدام همینجوریه، هر ماه و هر سال اینجوریه، یعنی با اضطراب و حیرت زندگی میکنن، یعنی دلشون آرامش توش نیست. کسی که بنیانش اونجوره، بر اساس اون رو گذاشته بر لبه پرتگاه، دائما در ترسه و هیچ آرامشی نداره، چون هر لحظه احتمال سقوطش هست و اینا بی آرامن، اینها آرامش ندارن. میگه دائما در قلبشون شک و حیرته، تا کی؟ الا ان تقطع قلوبهم، تا کی این شک و اضطراب و حیرت برطرف میشه؟ میگه برطرف نمیشه، به استمرار هست، ادامه داره، تا که قلبشون تکه پاره بشه، یعنی اون حیرت و اضطراب قلبشون رو تکه پاره بکنه، یعنی دیگه زندگیشون به پوچی برسه، به بیمعنایی برسه. کار قلب آرامشه، کار قلب معناست، و تا این شک و حیرت کار خودش رو بر قلبشون میکنه، قلبشون رو تکه پاره میکنه، یعنی این قلب دیگه نمیتونه رسالتش که همون آرامش و خوبی و آسایش هست به اون برسه، قلبشون از استراب تکه پاره میشه، یعنی آخرش دیگه احساس پوچی و بیمعنایی و بیارزشی و اینها بهشون دست میده. میگه همه اونهایی که ساختمان زندگیشون رو بر اساس غیر دستورات خدا بنا میکنن، زندگیشون اینجوریه، دائما در گرفتاری و بدبختی و حس بیچارگی هستن. والله علیم حکیم، و الله دانای حکیمه، میفهمه، حکمت داره. به ظاهر زندگیشون نگاه نکنید، خدا میفهمه از داخل زندگیشون، از داخل حسشون و قلبشون خدا داره خبر میده، علمش رو داره و حکیم داناست، همه چیز رو خوب میفهمه. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. بدون شک الله خریداری کرد از مؤمنان جانهایشون رو و اموالشون رو که به ازای اون براشون بهشت باشد. مبارزه میکنن در راه الله، پس میکشند و کشته میشند. وعده ایست بر او، قولی هست بر او، حق، قول حق در تورات و انجیل و قرآن. و چه کسی وفادارتر به عهدش از الله؟ پس شما خوشحال باشید، خوشحالی کنید به اون معامله‌ای که با الله معامله کردید، و اون هست خوشبختی بزرگ. دسته دیگر مردم، حالا اونایی که اون همه بدنیت و بدکردارن، که چه نقشه ها، عقل شیطان هم بهش نمیرسه که به این شکل بیان مسجد درست بکنن و از مسجد ضربه به مسجد بزنن، به سایر مسجدها و به دست آورده مسجدها ضربه بزنن. اون آدم ها، ولی این آدم ها که مؤمنن و در مساجد با ایمان ساخته میشن، حالا اون مؤمنان خدا با آنها چه تعاملی داره؟ خدا با آنها که با منافقان که گفت اینها اصلا در مسجدشون نیست، اصلا بدترین مؤاخذه با آنها بیان فرمود. صفحات قبلم در مورد اونها خیلی بد چیزهایی بیان کرد که عاقبتشون چی میشه در آتش جهنم. صفحات قبلم خوندیم در مورد جزای منافقان. حالا اینجا بیان میکنه از مؤمنان و چیزی که خدا بهشون پاداش میده. میگه الله از مؤمنان جانهاشون و اموالشون رو خریده، یعنی اونها چون بر اساس تقوا زندگیشون رو شکل دادن، اینها با ارزشن، ارزش خریداری شدن رو دارند. اینها خدا مشتریشونه که میخره، اونها که ارزش ندارن، پوچن، هرزن. میگه خدا این جانها رو خریده و این اموال رو خریده، اموال اینها رو که پاکن، و به ازای اون براشون بهشت میده، یعنی لهم، یعنی در مالکیت اونها، به ملک اونها در میاره، به نامشون میزنه بهشت. البته در ادامه آیه شرط خریدن رو بیان کرده که از هر کسی، یعنی اون مشتری که میخواد به حساب بخره، چه چیزی رو میخره، یعنی فروشنده در چه صورتی میتونه اون رو به مشتری بفروشه. میگه یقاتلون فی سبیل الله، در راه خدا مبارزه میکنن، قتال میکنن، یعنی خدا همچه جانهایی میخره که حاضرن جانشون رو برای خدا فدا بکنن، یعنی ایثار بکنن، یعنی رسیدن به اون نقطه قله و نقطه کمال. یه همچه افرادی که از خودشون دیگه گذشتن و خودشون رو مال خدا و متعلق به خدا میدونن، خدا این جانها رو حاضره بخره، که در راه خدا مبارزه میکنن. حالا واقعا مبارزه میکنن، یعنی موقعیتش پیش میاد برای مبارزه، یا پیش نمیاد ولی حاضرن مبارزه بکنن. حالا اگر پیش اومد، فیقتلون، میکشن کافرها رو، دشمنای خدا رو، و یقتلون، و کشته میشن، یعنی یکی از این دوتا کار باید انجام بده. اگر موقعیتش اومد، باید یا بکشه یا کشته بشه. این وعده، این قول حق میفرماید که این قول جدید برای شما مسلمان ها نیست که در قرآن بیان شده. این وعده حق از قدیم خدا بیان کرده، برای مؤمنان امت های قبلی هم خدا جان و مال اونها رو هم خریداره و خریداری کرده. میگین وعده حق در تورات هم هست. در انجیل هم هست، در قرآن هم هست. یعنی این جنگ و جهاد در تورات، یعنی پیروان پیغمبر موسی علیه السلام، یهودی ها هم جنگ دارن، یعنی مسیحی ها هم جنگ دارن، در دینشون هست، جزء اساسیات دینشونه که وجود داره به صورت پررنگ، و در قرآن هم هست. پس مخصوص قرآن و مسلمان ها نیست جنگ و جهاد. میگه در تورات و انجیل و قرآن همه این وعده حق خدا بیان کرده، و حالا اینکه خدا وعده داده، و من اوفا به عهدهی من الله، کیست از خدا وفادارتر به عهدش؟ الله اکبر، کی دیگه از خدا بیشتر به عهدش وفا میکنه؟ یعنی خدا که قول داد دیگه شک مکن، دیگه خودتو به خدا بده، بفروش به خدا، از خودت گذر کن، عبور کن از خودت، بنای خودت رو بر اساس تقوای خدا، دستورات خدا بذار، که خدا از اون ور چیزی کم نمیذاره. پس خوشحالی بکنید، فاستبشروا، دلتون قرص و محکم باشه، دلتون شاد باشه، زمانی که تصمیم گرفتید اینجوری خودتون رو به خدا بفروشید، اینجوری زندگی بکنید. دیگه از اون به بعد خوشحالی بکنید به اون معامله‌ای که با خدا کردید، یعنی شاد باشید دیگه، بعد از اون شاد زندگی بکنید، خوشحال زندگی بکنید. شما دیگه طرفتون خدا هست، متعلق به خدایید، دیگه ناراحت و غمگین نباشید، شاد باشید با این معامله و تعاملی که با خدا انجام دادید الان. و این هست خوشبختی بزرگ، که هم در دنیا اینجوری شخص شاد زندگی میکنه و پر از معنا، و هم در آخرت دیگه از اون ور جنت خدا نصیبش میشه.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.